اختصاص خواهد داشت و از توضیحات استاد فاضلیه هیدجی در این برنامه بهره مند میشیم. دعوت میکنم این سه برنامه رو بشنوید، پس از اون باز هم در خدمتتون خواهم بود.
شهید نظر میکند به وجه الله،
شهادت پایان نیست آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما همراهان گرامی رادیو معارف. امروز هم با تقدیم برگی از دفتر زندگی سردار رشید اسلام، شهید سید محمد علی جهان‌آرا، در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که فرصت داشته باشید ما رو همراهی کنید. سید محمد علی جهان‌آرا از بزرگ مردانی بود که نقش بسیار مهمی در تشکیل سپاه پاسداران خرمشهر داشت. او بعد از تشکیل سپاه خرمشهر به مبارزه خودش با عوامل استکبار و منافقان سرعت بیشتری بخشید و با عوامل مزدوری که از خارج مرزها تحریک و تغذیه می شدند مردانه جنگید. جهان‌آرا با نشون دادن شایستگی خودش در این راه به فرماندهی سپاه خرمشهر منصوب شد و در این سمت بسیاری از توطئه‌هایی را که ضد نظام اسلامی طراحی می‌شد بی اثر کرد. حجت الاسلام هاشمی از راویان دفاع مقدس:
اعتقاد مبرم به کار تشکیلاتی، کار با برنامه و نظم و ترتیب و قاطعیت در فرماندهیه. ایشون سال 49 کار تشکیلاتی خودش رو در سن 16 سالگی با عضویت در گروه حزب الله خرمشهر شروع میکنه. بعد از انقلاب تلاش بسیار زیادی داره که در خرمشهر نهادهای انقلابی مستقر بشن و در تشکیل سپاه و کمک به دادستانی جهت مبارزه با جریانهای ضد انقلاب تلاش زیادی داره. ایشون در هنگام فرماندهی خردمندانشون در سپاه، چه قبل از شروع جنگ و چه بعد از شروع جنگ، هدایت حرکتهای مردمی و بسیج نیروهای نظامی و مردمی رو علیه بعثیها و منافقین به عهده داره. لذا اعتقاد جازمی به کار تشکیلاتی داشت که در قبل از انقلاب با عضویت در گروه های انقلابی و بعد از انقلاب در تشکیل نهادهای انقلابی او را نشون داد.
شهادت کشت سرخی است که بار سبز می دهد و این خود زیبایی شهادت است. شهادت نهال ایمان را در دل می کارد، چون ایمان با دل سر و کار دارد. ایمان در دل جای نمی گیرد مگر با اراده و با اختیار. ایمان با قهر و غلبه تحقق پذیر نیست.
زنده هستند اون کسانی که در راه خدا کشته می شود. جسم اونها زنده نیست، اما وجود حقیقی اونها زنده است.
فداکاری و از جان گذشتگی این سردار شهید در جریان رزم خونین خرمشهر زبان زد همگان و نام او تداعی کننده استقامت و پایداری در برابر تجاوز رژیم بعث عراق. شهید محمد جهان‌آرا در جبهه‌های نبرد به ویژه در آبادان و خرمشهر ضربه‌های کمرشکن بر متجاوزان بعثی وارد کرد. تلاش، مجاهدت، استقامت، صبر، پایداری و از همه مهمتر فرماندهی خردمندانه او در پیروزی بر دشمن متجاوز نقش عمده‌ای داشت. با شروع جنگ تحمیلی و تجاوز وحشیانه رژیم مزدور صدام ضد جمهوری اسلامی ایران و حمله وحشیانه ارتش بعث به خرمشهر، سپاه پاسداران خرمشهر به فرماندهی شهید جهان‌آرا مقتدرانه در برابر دشمن مقاومت کرد و حماسه‌ای ماندگار آفرید.
آنچه در اینجا می گذرد جلوگاه خاص آن پرتویست که از نور الانوار حق در جان امت ما تابیده است.
بله دوستان، سومین برگ از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید سید محمد علی جهان آرا رو تقدیمتون کردیم. تا تقدیم برگ دیگه ای از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
زندگی.
آرامش.
دلارامی.
یاد خدا.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
ای سراپای وجودت معنویت یا علی، چشم حق بین در تو میبیند حقیقت یا علی یا علی.
آینه حقیقت
میان مزرعه بیلی به کف مشغول کار، گه به مسجد رو به معراج عبادت یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نور فلک از جبین تابنده اوست، سرداری کائنات زیبنده اوست. در وصف علی بس که بود دست خدا، در وصف خدا بس که علی بنده اوست. همراهان ارجمند سلام، با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز از سخنان نورانی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در خصوص آداب و سنت‌های اسلامی بهره مند خواهیم شد. بخش اول از سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو در این باره به اتفاق میشنویم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات فراوان. موضوع بحث ما اخلاق در کلام امیرالمومنین بود و داشتیم فرازهایی از اون آداب و اخلاق 400 گانه حضرت رو که حضرت در یک مجلس 400 دستور عمل اخلاقی رو و آداب رو برای اصحابش بیان فرمود رو داشتیم خدمت دوستان عرض می‌کردیم و گفتیم که این حدیث در منابع معتبر ما مثل خصال مرحوم شیخ صدوق و بخش های فراوانش در اصول کافی و سایر کتاب های معتبر ما اومده. بنده این فرازها رو از کتاب تحف العقول مرحوم ابن شعبه حرانی از علمای قرن چهارم هجری خدمت شما میخونم. در جمله دیگری حضرت فرمودن قسل الرأس بالختمی یذهب بالدرن و ینقل اقذار. فرمودن که شستن سر با ختمی شرک رو از بین میبره، یعنی اون کسافات سر رو از بین میبره. حالا اینجا تو پرانتز بعد نیست عرض کنیم که خب اگر ما از این چیزهای طبیعی استفاده بکنیم، از این مواد طبیعی مثل سدر، مثل همین ختمی و سایر چیزها، خب انسان مطمئنه که هیچ اشکالی درش نیست. اما الان دیگه متاسفانه از مواد شیمیایی استفاده میشه، اگه یه خاصیت داره در کنارش دو تا هم ضرر داره، یعنی میره که ابرو درست کنه، چشم هم کور میکنه. حالا حضرت میفرماید که شستن سر با ختمی باعث میشه که چرک از بین ببره، چرک های سر از بین بره و کثافت همه رو پاک میکنه. البته خواص دیگری هم داره که حالا اینجا حضرت بهش اشاره نفرمودن، ولی در روایات دیگر ما راجع به شستن سر با ختمی فراوان خواصی براش ذکر شده، از جمله اینکه انسان رو از وسوسه دور میکنه. فرمود که والمزمزتو والاستنشاق بالماء عند الطهور طهور للفم والانف. فرمود که دهان و بینی رو با آب شستن هنگام وضو و غسل، قبل از اینکه انسان بخواد طهور داشته باشه، یعنی وضو بگیره یا غسل کنه، اگر آب در دهان مزمزه کنه و دهان رو با آب بشوره و استنشاق کنه، اینها باعث میشه که دهان و بینی پاک بشه. فرمود که طهور للفم والانف، هم دهان پاک میشه هم بینی پاک میشه و از مستحبات هم هست که خب سفارش هم شده. این هم یکی دیگه از اون آدابی که باید مراعات بشه. در جمله بعدی فرمودن و سعوتو مصحتون للرأس و شفاون للبدن و سائر اوجاع الرأس. فرمودن انفیه یک چیزهایی بودن که تو بینی استنشاق میکردن، داروهایی که تو بینی میکشیدن. فرمود انفیه سر و سالم نگه میداره، باعث سلامت سر میشه، مصحتون للرأس، باعث درمان تن میشه، شفاءون للبدن و سایر اوجاع الرأس، همه دردهای سر رو از بین خواهد برد. این از کنم که انفیه سعوت به اصطلاح عربیش. این دستورات حالا خواصش بمونه، اما خود دستور که مولا میفرماید این کار رو انجام بدید، این خاصیت ها برش مترتب هست.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبست حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو ایمان من، ای سر و سامان من، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی، مولا مولا علی.
سعید عقل، شاعر و ادیب برجسته مسیحی، درباره حضرت علی علیه السلام این طور نوشته: سخن گفتن از خدای سخن دشوار است. علی را از وقتی دوست دارم که خود را دوست داشتم. او که با دو زبان سخن میگوید، گفتار جوشان و دلنشین و تیغ تیز و برنده. چگونه تیغ ابن ملجم توانست این یار شمشیر را از پای درآورد؟ ای عشق، گریه کن و مرا به گریه آور. مردمان را تصور میکنم که روز قدیر از آسمان بانگ بلق بر ایشان فرود می آید و پیام بر می گوید هر که من مولای اویم، علی مولای او خواهد بود. و سپس امامان پی در پی آمده اند تا محل نزول خدا باشند و امروز در هر کوی و برزن خانه‌ای و مقامی و زیارتگاهی به نام آنان است. کسانی که نمیتوان نامشان را از کتاب واقع زدود. حتی کسی که اهل بیت را دوست نداشته باشد نمیتواند قدرت شمشیر علی و قوت زبان با شکوهش را نادیده بگیرد. کلام و کلماتی که چون در کتاب ها نوشته شود، کتاب ها به خود میلرزند.
عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم. عمری که سرمست جام عشق دم، مجنون ویل دام عشق دم. آه و هر دم برزک ویله، آه و هر دم برزک ویلم. درده دارگی کوچه شویلم، درده دارگی کوچه شویلم،
درده دارگی کوچه شویلم، درده دارگی کوچه شویلم.
همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم، شور عشقت همراز شوم دایم حال گر سرجوش توم. دلم وینی چا همراز عشقت، سرم پرشوره لساز عشقت. دلم وینی چا همراز عشقت، سرم پرشوره لساز عشقت.
خب عزیزان، ادامه سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدی رو درباره آداب اسلامی از دیدگاه امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام میشنویم.
در جمله دیگری فرمود و تقلیم الاظفار یمنع الداء الاعظم و یجلب الرزق و ید الروح. فرمودن گرفتن ناخونها، ناخون گرفتن مانع بزرگترین درد است، بزرگترین دردها رو از بین میبره و روزی رو جلب میکنه و باعث فراوانی روزی میشه. اینات بفرمایید که مادی و معنوی کاملا کنار همن. یعنی مثلا گرفتن ناخون که حالا بعضی ها ناخون رو بی جهت بلند میکنن، خب زیر ناخون جمع میشن میکروب ها. در روایت دیگری داریم که از جاهایی که شیاطین جمع میشن که حالا شاید مراد میکروب ها باشه یا حالا هر معنای دیگه، ناخن ها هستن. گرفتن ناخن ها درد بزرگ از بین میبره و روزی رو جلب میکنه و زیاد میکنه. یجلب الرزق و یضره، روزی رو جلب میکنه و فراوانش میکنه. ملاحظه میفرمایید که نظافت بدن با اون جلب روزی و وسعت روزی اینها با هم نسبت دارن و با هم ارتباط دارن. خب اینها را این انسان بدونه و عمل بکنه، میبینید که اسلام فقط این نیست که ما چطور نماز بخونیم چطور روزه بگیریم. نه خیر، حضرت برای اصحابش جمع شدن اینها رو میگه، حالا در آینده خواهیم دید. در این حال که این مسئله میفرماید، از اون طرف میفرماید قیام اللیل مصحتون للبدن و رزن للرب و تعرضون للرحمه و تمسکون به اخلاق نبیین. در کنار این حرفا اون حرفا هم هست و فرمود که و غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فی الرزق، شستن دست ها قبل از غذا و بعد از غذا باعث زیادی روزی میشه. یا خزر میفرماید که مراعات بهداشت میشه، باعث نظافت میشه، دستا رو بشوید مثلا. نه، میفرماید باعث وسعت روزی میشه، باعث زیادی روزی میشه. غسل الیدین قبل الطعام و بعده زیادتون فی الرزق، باعث زیادی روزی میشه. و این هم که عرض کردم که ارتباط بین دین و دنیا، بین جسم و روح، بین عرض کنم که ماده و معنا، بین معنویت و بین مادیت رو میرسونه. از این گونه موارد هست. حالا در فراز بعدش که انشاءالله من بعدا توضیح خواهم داد، حضرت اینجا میفهمد غسل الیدین، در فراز بعد میفهمد غسل الاعیاد. غسل شستن، غسل همون غسل کردن. قصد یک امر 100% معنوی که حتما قصد قربت باید داشته باشیم، اگه نداشته باشیم قصد صحیح نیست. در حالی که شستن دست اینجوری نیست، قصد قربت نمیخواد. در شستن دست که قصد قربت لازم نیست، اون آثار وسعت روزی درش هست. جمله بعد هم میفرمون قصد الاعیاد، که حالا انشاءالله در آینده من راجع به این قصد اعیاد هم توضیح خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همراهان عزیز و گرامی، در برنامه امروز از کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام درباره برخی از آداب اسلامی بهره بردیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. بیا بشنو ای جان به صوت جلی، زهر جا بلند است نام علی. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جس جان جلوه کرد. خدا گونه بر خاکیان جلوه کرد، در آینه جس جان جلوه کرد. چو آن روح در کعبه تر شکفت، چو آن روح در کعبه تر شکفت. درخشید و رازش گفتن شکفت، درخشید و رازش گفتن شکفت.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره بر از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود، یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم سرزمین دلهاتون همیشه از سرچشمه ایمان سیراب و سرسبز باشه. این برنامه رو با بررسی راز سرنوشت یکی دیگه از یاران امام کاظم علیه السلام به نام موسی بن بکر تقدیمتون میکنیم، به این امید که تا پایان برنامه همراه ما باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
گرامیان، راز عاقبت به خیری در ثبات شخصیت اعتقادی و ایمانیه، چون ایمان محکم به خدای بزرگ سبب میشه که انسان همیشه در مسیر پرستش او بمونه و به اعمال ضد و نقیض دچار نشه. کسی که به حضرت حق ایمان راسخ داره پیوسته در حال فرمانبرداری از اوست، نه اینکه گاهی دنبال خیر باشه و گاهی در پی شر. مؤمنان واقعی به علت آگاهی درستی که از دستورهای الهی دارن، نه در پیمودن صراط مستقیم او شک میکنن و نه لحظه‌ای از تلاش در این مسیر درنگ، و همین سبب میشه به مقصد و مقصود یعنی قرب به خداوند برسن. اما کسانی که ساختمان ایمانشون سسته، چه بسا اهل عبادت هم باشن و تکالیفی مثل نماز، روزه و دیگر اعمال عبادی رو انجام بدن، اما به سبب ناآگاهی از دین یا آگاهی ناقص از اون نمیتونن ایمان محکمی داشته باشن، واسه همین هم عباداتشون اثر مطلوب در نیک سرنوشتی اونها نداره، چون ممکنه هر لحظه به مسیر نادرست برن و کارهای خوبشون رو از بین ببرن. برای پی بردن به زوایای این موضوع، بازخوانی سرنوشت یاران و معاصران پیشوایان معصوم علیهم صلوات الله کمک شایانی به همه ما میکنه. در این برنامه زندگی موسی بن بکر از اصحاب امام کاظم علیه السلام رو بررسی میکنیم. حالا بخش نخست سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی رو در این باره میشنویم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به حول قوه الهی امروز در رابطه با زندگی موسی بن بکر که از اصحاب امام صادق و امام کاظم علیه السلام می باشد با هم به سخن می نشینیم. او اهل کوفه است، مدتی در واسط عراق زندگی کرده، از دانشمندان بزرگ شیعه هست، مؤلف کتاب او رو دو شخصیت بزرگ شیعه صفوان ابن یحیی و علی ابن حکم گزارش کرده اند. در کتابهای ما 274 روایت به عنوان موسی بن بکر و 11 روایت به عنوان موسی بن بکر واسطی نقل شده. 15 استاد دیده، بیشترین حضورش نزد زرارت ابن اعین هست که از این 274 حدیث 127 روایتشو از زراره داره. او در گزارش حدیث ثقه است، مورد اعتماد. صفوان ابن یحیی کتابهای او رو بی اشکال توصیف میکنه. فقط یه عبارتی داره مرحوم شیخ طوسی که او رو واقفی شمرده، ولی خیلی ثابت نیست واقفی بودن او. موسی بن بکر از نزدیکان امام و در خدمت امام کاظم بوده مدت مدیدی. علم و اجتهاد او مورد تأیید امامه. این گزارشی که عرض می کنم این نکته رو تأیید می کنه که خودش میگه من روزی به امام صادق عرض کردم یه مردی 3 یا 4 روز قش کرده بوده، این چه مقدار از نمازاشو باید قضا کنه؟ حضرت فرمودن من به تو یک قاعده کلی میگم که این سوال و شبیه این سوالها رو خودت دیگه بتونی از او در بیاری. هر جا که غلبه با خداوند بود و اختیار انسان اونجا ساقط بود، اونجا انسان معذوره. ما غلب الله علیه من امرن فالله اعذر لعبده که یه قاعده کلی و اجتهادی امام علیه السلام فرمودن، فقیهان امام بر همین اساس موارد زیادی از همین قاعده استخراج کردن. مثلا دیوانه ای که عاقل شد، اون که غش کرده بود و بعد یه مدتی بهبود حاصل شد براش، اون که متاسفانه امروزه خیلی شایعه، شخصی آلزایمر کلی داشته به نحوی که لا یعقل الصلات، نمیفهمیده نماز چیه، یا مریضی دیگر، یا گاهی پیر مردیست یه ماه، دو ماه، دو روز، یه سال، حتی دو سال، اونچنان در بستر بیماری میفته که از نظر فکری و هوش و حواس نماز رو اصلا نمیتونه بفهمه که اصلا نماز چی هست. خب اینا همه قضای نماز ندارن دیگه، قضا بر اونها واجب نیست، فرزند بزرگ لازم نیست اینا را قضا کنه. در مقابل اگر خدای ناکرده کسی مست بود و خب اونم نماز رو نفهمید و وقت نماز گذشت، نه، این قضای نماز برش واجبه، زیرا این دومی به اختیار خودش مست شده، این ما قلب الله نیست. خب این که این قاعده کلی رو امام علیه السلام به موسی بن بکر میدن، این دلیل بر این هست که او رو اهل فضل و اجتهاد میشمارن. موسی میگه که من در یکی از سفرها که در مدینه بودم از امام کاظم علیه السلام خداحافظی کردم. حضرت هنگامی که من میخواستم برم یه دعایی نوشتن و به من دادن: کفاک الله المهم و قضا لک بالخیر و یسر لک حاجتک فی صحبت الله و کنفه، که نشان میده امام عنایت داشته به او، که دعا کردن من در این سفرم به سلامت مسافرت کنم. خود موسی میگه که من دائما در خدمت امام بودم. خاطره ایم نقل میکنه، میگه من میدیدم که از هر جا مالی که نزد امام کاظم میرسه، اموالیست که مفضل ابن عمر اینها را فرستاده و جایگاه مفضل ابن عمر رو مفصل بیان میکنه. ما انشالله حالات این مرد بزرگ زیاده و احادیث مختلفی داره، سعی میکنیم در دو برنامه هم حالات و هم احادیث این مرد رو بازگو کنیم. مهمترین نکته‌ای که در زندگی این مرد وجود داره این هست که در این حالی که این مرد از دانشمندان بزرگ شیعه هست، مورد عنایت امام علیه السلام، ولیکن امام او رو از مناظره نهی فرموده. فرموده شما وارد مباحثات نشو، وارد مناظرات مکاتب مختلف نشو. خودش میگه یه وقتی نزد امام کاظم بودم، یه سوالی از حضرت کردم. حضرت فرمودن که من نمیدونستم تو هم مناظره میکنی، تو مساجد تکایا با مذاهب مختلف میشینی و گفتگوهای مناظره‌ای انجام میدی. عرض کردم که نه، این سوال از هشام ابن حکم هست، سوال خودم نیست، خودم مناظره نمیکنم. اون وقت حضرت جواب دادن، چون گفتم از هشام ابن حکم هست، حضرت سوالمو جواب دادن، و الا به خودم حضرت میخواستن سوالمو جواب ندن که تو در مناظرات شرکت نکن.
خیز تا بر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم. در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
شنوندگان فرهیخته، همچنان با برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری رادیو معارف در خدمت شما هستیم. پیروی از انسان کامل شرط رسیدن به کمال و خوشبختی حقیقی، چون با الگوگیری از اونها میتونیم حقیقت کمال انسان رو بدونیم و راه رسیدن به اون رو تشخیص بدیم. علاوه بر این، انسانهای کامل موانع دستیابی به کمال و خوشبختی حقیقی رو به درستی به ما نشون دادن و این موضوع با بررسی زندگی یاران